بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، برادران و خواهران محترم، توفیقی است باز هم آیات نورانی سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 10 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در ادامه مطالب نوبت پیشین مطرح میشود. در نوبت گذشته گفتیم که الان قسمتی از آیات رو بررسی می‌کنیم که خداوند حال و وصف منافقین رو متذکر می‌شود و مفصل پیرامون نفاق، زمینه‌های اجتماعی اون به علت بروز اون مطالب گفته شد و خدمت عزیزان بازگو کردیم قضایا رو. حضرت باری تعالی از نشانه‌های این منافقین همان فرمود که اینها کسانی هستند که میگویند آمنا، ایمان آورده ایم به خدا و روز آخر و قیامت و عالم واپسین، اما اینها ایمان نیاوردند و ما هم به مؤمنین. اینها در میان سلک و وادی اهل ایمان نام و نشانی ندارند. جماعتی هستند که یخادعون الله، خدعه با خدا میکنند، خدعه با مؤمنین و رسول خدا میکنند و الذین آمنوا، اما طبیعی است با خدا که خدعه به کار نمی آید و ما یخدعون الا انفسهم، اینها خودشون رو می فریبند، اما و ما یشعرون، اینها هم شعور کافی رو ندارند که چه می کنند و چه بلایی بر جانهای خودشون وارد می کنند و چه می کنند با این عمر خودشون. فی قلوبهم مرض، این قسمت رو خدمت عزیزان نوبت پیشین وارد شدیم و اشاراتی گفتیم و گذرا عرض میکنم و مطالب رو تعقیب خواهیم کرد. بیان شد که در قرآن کریم کلمه قلوب و قلب به معنای اون مرکز ادراک آدمیان است. هیچگاه در قرآن مراد از قلب، قلب عنصری و صنوبری و قلب فیزیولوژیک انسان نیست. قلب در قرآن به معنای نقطه ادراک، به معنای جان، به معنای آنچه که در آن اندیشه و تأمل و خرد می گنجد، آنچه روان و جان آدمیان نامیده می شود و از اعتباراتی که خداوند برای روح انسان و جان آدمی در نظر می گیرد همین کلمه قلب است. به دلیل حالات مختلف و متقلب و زیر و رو شدن این که جان و روح انسانها دارد. و اشاره کردیم که نامهای مختلف در قرآن به روح، اگر احیانا صدر میگوید حضرت حق، اگر قلب میگوید، اگر فؤاد میگوید، هر کدام از اینها به دلیل یه صحت و یه مقدار از پیش رفت روح و جان انسانهاست، بسا که میتواند به نوع اینها روی دستبندی و طبقه بندی هم در قرآن داشته باشیم و کارکردهای مختلف جان و روح انسان رو این الفاظ قرآنی میرساند و افاده میکند. و بالاخره میدانیم، روشن است عزیزان، که این قلب عنصری درون سینه ما این کاری نمیکند جز اون که یه تلمبه است، پمپاژ میکند خون رو در بقیه اندامهای بدن. بیش از این دیگه این نقشی ندارد برای وجود ما انسان ها. الان که امکان تعویض قلب وجود دارد و پیوند قلب از یک انسان به انسان دیگر، مدعای خیلی از الهیون در اینجا ثابت می شود و روشن می شود که اگر شما قلب یه انسان آگاه دانشمند، یه پروفسوری رو، یه استادی رو به قلب یه انسانی، به وجود یه انسانی پیوند بزنید که عامی معمولی باشد و آیا گمان می کنید بعد از این پیوند چه اتفاقی می افتد؟ آیا اون دانشها، علمها، معرفتها منتقل می شود به سینه اون کسی که این قلب رو دریافت کرد و این قلب رو پیوند زدن به سینه او؟ هیچ اتفاقی نمی افتد. نه مثقال ذره‌ای به دانش او، نه معرفت او، نه شخصیت او اضافه نمی شود. اون چیزی دریافت نکرده است، یه پاره گوشت رو به تعبیر ما فقط جا به جا کرده است و گرفته است. این قلب مرکز معارف نیست. اونی که خداوند سبحان می گوید در قلب ایمان وارد می شود، مسلم این جایگاه نیست. اون جان و روح انسان هاست که محل ایمان، محل تقوا، محل معرفت، محل شعور و ادراکات ما انسان هاست. خب با توجه به این معنا خداوند در مورد منافقین فرمود فی قلوبهم مرضون. مرض رو هم بازگو کردیم، یعنی اختلال. هنگامی که یکی از اندامهای جسمی وجود انسان، اندامهای تنی ما، کار خودش رو انجام نمیدهد، نارسایی در یک عضو از اندامها و اعضاء وجود انسان پیش می آید، این عضو مرض دارد، این بیمار است، این بیماری است، یه خروج از اون حالت هنجار طبیعی این عضو است. خب این بیماری است، مرضی است که در جسم ما آدمیان حاصل می شود. این قلبی که گفتیم روح است، پس طبعا خداوند اگر فرمود فی قلوبهم مرض، مراد اون بیماری هایی که در دانش پزشکی شناخته شده است نیست. آنچه به تن و جسم انسان مربوط می شود نخواهد بود و طبیعی است اگر این بیماری شناخت اون در جای دیگری است، داروی اون از دیگران برمی آید، همان گونه که نمی توان کار پزشکان تن رو جابجا کرد با دام پزشکان. هیچگاه نمی تواند انسان به یه دام پزشک مراجعه کند، ولو اینکه اینها در بعضی از مبانی با هم نزدیکند، ولو خیلی از قسمت‌ها مشترکاً در بعضی از این دو رشته خوانده می شود و بررسی می شود، اما نمی توان چنین کرد و از این طبیب کاری در اون قسمت بر نمی آید. حالا این فاصله جسم و روح رو ببینید از کجاست تا به کجاست. آن که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. اون جانی که دیدن اون دستور نیست، بیمار او، طبیب او کیست؟ مرض اون کدام است؟ چه کسی میتواند اون بیمار رو درمان کند؟ اون که جان او تبدار است، اون که روح و جان او بیمار است و اختلال در روح ایجاد شده است، همان گونه که گفتیم مرض یعنی اختلال در جسم، یه نارسایی جسمی. الان روح و قلب بیمار به گزارش قرآن، قلبی که مریض است، نقطه مقابل اون که در قرآن چنین قلبی رو خداوند الا من اتى الله بقلب سلیم میگوید، قلب سالم، قلبی که ادراکات کامل دارد. یه جمله کوتاه میگم، مطلب تمام شده بود اما دریغم میاد. شما این تحلیلگرتون، این سی پی او، این پردازشگر کامپیوتر خراب شده است، این کار خودشو نمی کند، این تحلیل لازم رو ارائه نمیده. میدید داده ها را اما از اون طرف نمی ستانید آنچه باید به تحلیل دقیق برای شما طبقه بندی کند، پردازش کند و بیاد برای شما در بازخورش بگیرید، اما چنین چیزی نیست. این اختلال دارد. وقتی جان و قلب انسان بیمار است، این چنین است، داده ها داده می شود اما دریافتی نیست، خیلی از حقایق منتقل میشه اما پاسخی نمی آید، خیلی از مشاهدات رو میبیند، هلاکت ها رو میبیند، پایان زشتی ها و پلشتی ها و پلیدی ها رو میبیند، اما پردازش نمی کند این رو، باز ادامه میدهد، باز همان مسیر رو میرود. پایان صداقت و امانت و وفا و ایمان و تقوا رو مشاهده میکند، داره میبینه که پایان اینها چیست، پایان اون کدام است، اما باز همان رویه خودش رو ادامه میده. این دلیل بر اینه که این پردازشگر دچار عیب شده است، این جان معیوب است، این قلب دچار مشکل است. الهی قلبی معیوب شده است، این قلب دارای عیب است، اختلال دارد. خود فکری برای این کرد. تا قبل از آن که تعطیل کامل شود، یعنی تا اونجا که قلب و جان بمیرد و اما تقلبی عظیم و جنایتی، این اتفاق وحشتناک بیفتد، یعنی این که دیگه تمام شود، ختم الله باشد، این رو باید فکری کرد، این رو باید دریافت. پس جان بیمار کار خودش نمی کند، می بیند، می شنود، چشم باز و گوش باز و این اما در عجب از چشم بندی خدا. اصلا مثل این که این تحلیل لازم نیست که جواب لازم رو بدهد، پیشنهاد عالی داده میشه اما ادراکی نیست، پاسخ عالی نمی آید. پیشنهادات منفی متعفن داده می شود اما متاسفانه جواب می آید، یعنی کاملا تحلیلی نیست اصلا. و این حالا این حالت که برای قلب و جان انسان پیش می آید، این شد مرض. اشاره کردم که به دلیل گستردگی و وسعت روح و اون پهنه عظیم و بستری بسیار فراخناکی که جان و روح آدمیان دارد، و این که می دانیم ما در حوزه روح و جان شناسی انسان چندان تبحری نداریم، ما آدمیان حتی در حوزه دانش مصطلح امروز روانشناسی، شما در سایکالوجی روانشناسی یا همون معرفت و نفس قدما هم که وارد میشید، ما چه مقدار اندوخته و دستاورد دانش بشری در این زمینه است؟ به کجاهای روح انسانها نقب زده اند؟ نه، اینها دارن رو اون بعد نزدیک، من به تنظیر مثال رو میگم، به اون قسمت سطح تماس جسم و روح روانشناسان ما دست میابن، همون قدم های نخستین و اول، یعنی همون نقطه های اتصال، این همون نرون های اولیه رو مثل این که گرفتن، دیگه به ماورای این هنوز دست پیدا نکردن. کار این جماعت نیست، کار دیگرانیست، طبیبان دیگر میخواهد که روح رو شناخته باشند و بتوانند علاج روح کنند. و اون نیست مگر اون که یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء. این همان است که پیامبر مکرم اسلام میگفت آی مردمان، شما مشکل دارد روحتون، یقینا شما روح شما محتملا دچار اختلال میشود، شما بیماری روح خواهید داشت، امراض روحی شما رو به مخاطره می اندازد. ما انبیا طبیبان روحیم، ما طبیب روح شما هستیم، نه دیگران. نکند سراغ دامپزشک برید، نکند سراغ دیگران بروید، ما طبیب و پهلوان این میدان هستیم. ما این که طبیبان خداییم، نیاموخت زستاد شناسیم همه درد و بدانیم دوارا، ما این که می شناسیم اینها رو. اینی که امیرالمؤمنین در اون سخن زیبای نهج البلاغه هنگامی که وصف می کند و ستایش می کند اون عظمت وجودی نبی مکرم و پیامبر اسلام رو، طبیبون دوارون به طبه، پیامبر طبیب است. این چه طبیبی است؟ کدام درد جسمی را پیامبر علاج می کند؟ طبیبون دوارون به طبه، طبیبی است که با طب خود می چرخد و سیر می کند در جامعه بشری. این طبیب جان، طبیب نفوس و طبیب روان و اون روح آدمیان است. این شخصیت رو خداوند چنین قرار داده است، این دانش رو به اون آموخته است. و میبینیم که واقعا اگر خدای سبحان فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قصه همین است، این مجموعه های آسمانی شفاء جان آدمیان است، اینها روح رو شفا میداد. که البته میدانیم اگر آدمیان روح سالم و جان زنده شاداب بیدار داشته باشند، اون سلامتی روح یقینا در تندرستی و سلامت جسم اونها هم تأثیر بسزا میگذارد. این یقینا تأثیر مستقیم و متقابلی در این جهت هم خواهد گذارد. نه این که اصلا، اما عرضا به تبع، در تبعیت این هم به دنبال اون تحت شعاع قرار می گیرد. این مقصود نیست، اما به دنبال این هم تأمین می شود تا اونجا که لازم است. خب حالا در مورد این منافقین خداوند فرمود فی قلوبهم مرض، اینها مرض دارند. چه مرضی دارند اینها؟ اینها روحشون درست کار نمی کند، اینها متاسفانه دچار یه مشکل اساسی شدند که ما این رو تحت عنوان نفاق میگوییم. اما نفاق رو اگر باز کنید زیر مجموعه نفاق چند تا مسئله مهم در میاد که در صدر تمام اونها که از بزرگترین بیماری های جان و روح آدمیان است عزیزان، ضعف نفس و حقارت نفس است. این که انسان روح و جان خودش رو متاسفانه بذل می کند، مبتذل می کند، پایین می آورد و خیلی ارزان می پندارد و می شمارد و دچار ضعف نفس می شود. کافران در این جهت شرافت دارند بر منافقان، به دلیل اینکه اینها قوت نفس اون مقدار دارند که به شهامت بگویند انا الکافر، من کافرم، من کافرم و بر کفر خودم هم مقاومت میکنم. مثلا اینا این مقدار نفسشون از منافقین قوی تر است که میتوانند آنچه هستند بگویند و ابراز کنند. هنگامی که آدمی دچار این اختلال ضعف نفس میشود، شهامت و توان پذیرفتن اون شخصیت خودش رو ندارد. منافقین این چنینند، اینها آنی که هستند ابراز نمی کنند. اینها حقیقت وجودیشون کفر است، در نوبت قبل مفصل گفتیم، اما آنچه بر زبان جاری می کنند ایمان است. اینها دچار یه مشکل اساسی شدند. اینی که گاه ما در مسائل اخلاقی، ولو زود است وارد این بحث بشم اما داخل پرانتز عرض می کنم خدمت عزیزان، اینی که گاه در مسائل اخلاقی این بحث رو ما مطرح می کنیم، می گیم این بحث منافقین و نفاق و در قبال کفر رو به کناری بنهید، ما گاه دچار پدیده‌ای می شیم به نام ریا، ما دچار پدیده‌ای می شویم به نام نفاق صغیر. این نفاق صغیر که عامل کفر نیست اما عامل فسق است متاسفانه، این همین ضعف نفس ریشه آن است. یعنی من متاسفانه این ضعف نفس در وجود من موجب می شود که مایلم جبران کنم شخصیت خودم رو با خیلی از نمایش ها. من نتوانستم اون جایگاه شایسته رو برای خودم با رفتار و اعمال با هویت وجودی خودم اکتساب کنم در جامعه، لذا کمبود اون رو نمایش میدم با یه چیزها و رفتارهایی که نیست در من، اما میخوام به وسیله اون اکتساب و آبرو کنم، آبرو و اعتبار برای خودم حاصل کنم. این از ضعف شخصیت من برمیخیزد، این ضعف نفس است، این ضعف وجودی آدمی، سستی بنیه روح آدمی است که دچار چنین اختلالی میشه. منافقین مشکل اصلیشون اینه، اینها ضعف نفس دارن، اینها متاسفانه اون قوه نفس آدمی در وجود اونها نیست. نفس فی وحدتها کل القوه، فلاسفه میگویند اون مایه های اصلی قوت در وجود انسان ها از نفس برمیخیزد. وای به اون روزی که متاسفانه وای به اون زمان به اونجا برسد که به تعبیر عامیانه که بگندد نمک، وای به حال اون که خود این نفس دچار اختلال و ضعف بشه، دیگه تمام تظاهرات خارجی اون هم زبونانه دیده خواهد شد علی التأسف. منافقین مشکل اساسیشون این است، اینا این بیماری را دارند. خب میبینید وقتی که قرآن بیماری های مختلف روح رو مطرح میکند، همه اینها باز میگردد عزیزان به همین بخش عمدتاً، یعنی حسد، کبر، نخوت، تمام این صفات و رذیله های اخلاقی را که بیماری های جان و روح انسان است، وقتی میپندارید و بررسی میکنید و کنکاش میکنید، بازگشت اونها به همین ضعف نفس انسان هاست که این عدم شناخت این نفس، توانمندی های اون، قوت وجودی نفس موجب میشود که انسان در یه هبوطی، در یه حضیزی، در یه ذلتی به سر میبرد و زندگی میکند و اون عزتمندی و شرافت وجودی خیش رو از کف میدهد. اینها مرض دارن، فی قلوبهم مرض، این مشکل اینهاست. فزادهم الله مرضا، جمله‌ای به دنبال اون خدای سبحان میگوید که یه قدری ممکن است در اون برخورد ابتدایی پاری از آزهان رو بیازارد و با بعض از فکرها یه قدری چالش برقرار کنند. فزادهم الله مرضا، خدا بیفزاید یا خدا می افزاید به مرض اینها، خدا زیاده می کند مرض اینها را. یعنی چه؟ چرا خدا می افزاید مرض اینها را؟ ما توقع داشتیم که طبیب النفوس فکری برای اینها بکند، اما چطور فزادهم الله مرضا، خدا به مرض اینها می افزاید؟ خب این سوالی است که من این رو در دو نوبت قبل پاسخ دادم. عزیزانی که اون دقت و تفتون رو در بحث داشتن، در بحث ختم الله علی قلوبهم اونجا گفتیم این بحث رو، اما به مقداری که باز فاصله گرفته است و لازم باشه اضافه میکنم با اون بحثی که در خود این مورد هست. من مثالی برای عزیزان مطرح میکنم که معنا رو خود به خود حل میکند در ذهن و روشن میکند، و اون اینه: در همون بیماری های جسمی ابتداعا تصور بکنید انسانی که دچار اختلال جسمی میشود، یعنی انسانی که یه عضو و یه بخش از وجود اون دچار بیماری میشود، دو حالت دارد: یا توجه به این مشکل میکند یا نه، یا به طبیب حاذق آگاه بصیر مراجعه میکند، از او چاره جویی، اونگاه طبق اون هم عمل میکند. خب این امید است که به تعبیر آقایان رجاع واثق داریم که عافیت و تندرستی و شفا حاصل شود. اما اگر نه، دارو رو گرفتیم و اونگاه به کناری افکندیم، گفتم من مزاجم با دارو هماهنگی ندارد، نه من نیاز به دارو ندارم، من خود درمانی میکنم، خب اگر این شیوه گفتیم چی خواهد شد نصیب ما؟ فزادهم الله مرض. شکی نیست که چنین انسانی مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، این بیماری هی چی میشه؟ هی افسوده میشه. تو را میبینم و هر دم فزونتر میشود دردم، این هی افسوده میشه، هی زیادت پیدا میکنه. وقتی که جسم خاکی ما و جسم حمال ما چنین حالتی رو دارد، روح ساکن ما، روح بلند ما، روح قدسی ما، روح ملکوتی ما به طریق دقیق و ثواب این حالت رو عزیزان دارد. یعنی شکی نیست که روح هم همین حالت در اون پیش میاد. هنگامی که انسانی دچار بیماری و دچار اختلال روحی میشه، یه ضعف روح در وجود او میآید، از یه طریق آسیب روحی پیدا میکند، اگر این چاره خودش کند فبها، اگر به فکر درمان باشد، به فکر بازگشت باشه، به فکر علاج روح باشد، او موفق می شود. طبیب هست، درمان هست، کمک هست، یاری هست. اما اگر نه، هیچ شک نکنید که این بیماری نفاق به دنبال اون موجب چی میشه؟ موجب بیماری بعدی میشه. این خود به خود افزایش پیدا میکنه. بذارید اینجا هم یه مثال بگم که مطلب روشن باشد. ببینید یکی از بیماری های بسیار خطرناکی که خداوند در قرآن این رو منشأ یکی از شرور عظیم خلقت می داند، حسد است. و من شر حاسد اذا حسد، به اون کسی که مورد حسد قرار می گیرد محسود می گویند، اون کسی که به اون حسادت ورزیده می شود. حاسد آن کسی است که حسد می ورزد. یه رابطه عجیبی بینه حاسد و محسود وجود دارد. خوب دقت کنید، اون اینه: حاسد محسود رو میبیند، یعنی اون کسی که بهش حسد میورزه، اونی که مورد حسد قرار میگیره نوعاً این تیپ این افراد، اینها در وادی خودشونن، اینا کار خودشون میکنند. افرادی که مورد حسد قرار میگیرند، اینها یه ذره بین دست نگرفتن که به نگاه اطرافیانشون توجه کنند. اینها باری به هر جهت سعی میکنن به اطراف نگاه نکنن، بلکه کار خودشون بکنن، مسیر خودشون رو برن، در وادی علمشون باشن، در وادی معرفتشون باشن. اینا به ماسوی الله چندان مایل نیستند التفات کنن و وقتشون رو بگیرن. اینها آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست، دلشون جای دیگری بنده است، فکرشون جای دیگری مشغول است، مهم نیست براشون که کی برای اونها چه بگوید یا نگوید. اینها سعی میکنن در وادی خودشون باشند، توجهی ندارند. رشد، ترقی و کمال مسیرشون دارن طی میکنن. اما از اون طرف اون حاسد هرگاه این محسود رو میبینه چه حالی به اون دست میده؟ یه شعله یا آتش دیگه تو وجودش میاد. اینی که مورد حسد روز به روز در حال بالاتر رفتن است، اونی که حسد میورزه روز به روز در حال کاهیدنه، در حال کاهش است. اون هی از درون میسوزد. اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله. خیلی قشنگه. کنار تاکل نفسها ان لم تجد ان لم یجد ما تاکله. گفت شاعر عرب، البته مضمون حدیث رو میگه، بر حسد حسودان شکیبا و صبور باش، چون حسود مانند آتش است، مانند چوب و آتش است. همونطور که آتش هی شعله ور میشه، هی اون هیزم ها سوخته میشه تا تمام بشه، حسود چنین حالتی داره، هی خودش رو میسوزاند تا خود رو از میان میبرد، از میان میبرد. یه وقتایی عرض میکردم در این شعارهای پشت ماشین، این گاهی شعارهایی می‌نویسن پشت این کامیون‌ها، پشت این نمی‌دونم اتوبوس‌ها، این والت‌ها، گاهی یه چیزهایی تو این‌ها هست که دقت داره، یعنی واقعاً با توجه اگر نگاه کنید لطیف، خیلی زیباست. یه وقتایی من می‌دیدم این جمله رو که خیلیاتون دیدید بلدید، الحسود لا یسود، بعد می‌دیدم زیرش نوشته حسود هرگز نیاسود. آفرین، آیون حفظن، حسود هرگز نیاسود. بعد خب این به ذهنم می اومد این چه ترجمه است، بعد تأمل می کردم که چطور ترجمه کرد، نیاسودش از کجا اومده است، آیا گمان کرده است که این الحسود و لایسود این از ماده سود میاد، سود که فارسیه، سود که عربی نیست، نه، این از ماده سیادت میاد، از ماده سیاد، این ترجمهش نیست. الحسود و لایسود یعنی انسان حسود هیچگاه آقا نمی شود، بزرگ نمی شود، به جایی نمی رسد. این کلام معصومه، این سخن معصوم است، یعنی سخن طبیب روح، طبیب جان، یعنی این بیماری اگر علاج نشه انسان سرنگون می شود. حالا شما نگاه می کنید انسان حاسد اگر در این بیماری خودش ادامه بده و دست بر ندارد، هر زمان که شعله حسادت به یفروزد چی میشه؟ باز زادهم الله مرضا. خداوند در این جهت نقشی ندارد، این قانون الهی است. خداوند نمی آید پتیله سوختن رو بالا ببرد، حضرت باری تعالی نمی آید درجه نفاق و ولوم نفاق اینها رو بیشتر کند، اما قانون الهی اینه که اگر بیماری رو اعتنان نکنی دامنت بیشتر میگیرد، اگر ادامه دادی مانند مردابیست که بیشتر فرو خواهی رفت. یعنی خداوند در اینجا به قاعده خلقت و وجود و قوانین تشریعی و تکوینی خلقت، طبیعی و حقوقی آفرینش داره اشاره میکند. فزادهم الله مرضا، اینها وضعیتی دارن که آن به آن در این بیماری و در این مشکلات فرو می روند، مگر به خدایند، مگر متوجه باشند و برگردند. و لهم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، و اگر ادامه دادن تا پایان عذاب علیم الهی در انتظار این هاست. بعد می فهمد بما کانوا یکسبون، به سبب دروغ و کذبی که با خدا و پیامبر و مردمان و جامعه داشتند. اینا به دروغ خود رو مؤمن گفتند، مؤمن نمایانیدند، اما هیچ بهره ای از ایمان نداشتند. و ما هم به مؤمنین، این دروغ این هاست و دروغ بزرگی است. و ما هم به مؤمنین، فرمود اینها به ماکان و یکذبون. تمام. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. خیلی آیه لطیف و تکان دهنده است. به این منافقین دو پیشنهاد داده می شود. یک پیشنهاد مال این آیه است، یک پیشنهاد آیه بعدی است. در این آیه گفته می شود که به اینها گفته شد که لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید در زمین. گفتن ما که فساد نمی کنیم، ما مصلحیم، ما اصلاحات داریم، ما اهل صلاح و اصلاحیم، ما که فساد نداریم. پیشنهاد دوم به اینها گفته شد و اذا قیل لهم آمنو، ایمان بیارید. همونطور که مردم ایمان میارن، شما چرا ایمان نمیارید؟ گفتند ما مانند سفیهان ایمان بیاوریم، مگر ما نابخردیم؟ عجیب است این دو آیه و این دو تقابل. من یه جمله مقدماتی رو بگم، مقدمه هر دو آیه است، ولو به هر دو نخواهیم رسید امشب، اما این مقدمه در مورد هر دو است. ببینید عزیزان، اصلاح یه واژه عجیبی است. نقطه مقابل اصلاح افساد است، کما اینکه فساد نقطه مقابل صلاح است. فساد و صلاح. کلمه صلاح اون اعتدال و شیء، وقتی یه شیئی یه چیزی در حالت اعتدال قرار دارد، این رو میگن صلاح، صلاحیت دارد، این میشه صالح. یه انسانی که داره بر هنجارهای طبیعی، دینی، اجتماعی حرکت میکند، این انسان انسان صالح است. وقتی شما یه گلی رو میبینید، یه پدیده‌ای رو، این داره به شکل دقیق بر معیار حرکت خودش رشد میکنه، دقیقا کاملا میبینید داره یه درخت میوه میده، ثمردهی میکند، این محصولات خودش رو میده، این درخت درخت صالحی است، این صلاحیت داره این درخت. اما اگر دیدید این درخت سال آینده میوه نداد، ثمر نداد، بررسی کردید، میگید آقا این دچار این آفت شده است، این درخت متاسفانه دچار یه فساد شده. حالا این فساد یا فساد کلی است یا فساد نسبی است، یعنی یا قابل التیام است یا نباید چه کرد، اره رو پای این درخت انداخت و بسوزن. چوب درختان بیبر سزا خود همین است، مر بیبری را. دیگه چاره نیست، به این فساد درمان و علاج ندارد. هنگامی که یه میوه‌ای، یه گلی، یه درختی از اون حالت اعتدال خودش خارج میشه، اینو میگن فساد. دیگه اون شیوه حالت طبیعی خودش رو نداره، ثمردهی نداره، خاصیت درونیش که بوده است از دست میده، دیگه اون مفید واقع نمیشه. خود کلمه فساد رو نقطه مقابل صلاح دقیقاً اینطور ترجمه میکنن در لغت، میگن الخروج عن الاعتدال. وقتی یه چیزی از اعتدال خودش خارج میشود، این رو در لغت فساد میگوین لغویون عرب، این میشه فاسد. افساد یعنی خارج کردن یه چیزی از اون حالت اعتدال خودش، اون اعتدال رو به هم زدن، اون طبیعت شی رو ازش سلب کردن و گرفتن. اصلاح یعنی یه کاری بکنیم که اون حالت اعتدال باقی بماند. اگر اختلالی پیش اومده در راهین باقی ماندن، اون رو رفع کنیم تا باقی بماند و در مسیر خودش ادامه بده. این میشه لغت اصلاح و افساد. توجه فرمودید؟ حالا وقتی که نگاه میکنیم کلمه صلاح، صالح، اصلاح و مصلح، من بدون اغراق عرض میکنم از عظیمترین لغات قرآن کریم است، از عظیمترین لغات. یعنی مقام صلاح رو که نگاه میکنید، واقعا وقتی عملی، شخصی، پدیده‌ای به صفت صلاح متصف میشه، دیگه به اون نقطه عالی رسیده است، اون نقطه عالی اعتدال. انسان صالح، عمل صالح. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم چه جمله‌ای از این زیباتر، که انسان‌هایی که به این صفت و به این ویژگی دست پیدا می‌کنن، که اینا رو میشه گفت صالح تا ابدیت، هر کسی که به درگاه خداوند نماز می‌گذارد، هر انسانی که با خدا رمز و رازی دارد، همیشه آخرین جملش در نماز اینه که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی شعار پایانی او سلام بر صالحان است. این چه امتیازی است، این چه ویژگی است، این چه برکتی است که خدا بخشیده است به انسان‌های صالح. یعنی اون کسانی که به گونه‌ای زندگی می‌کنند که هیچگاه خروج از اعتدال و عدالتی که خداوند قرار داده است ندارند. عزیزان بپذیرید و می‌دانیم بیشتر آگاه باشیم، جهان آفرینش و طبیعت رو خدا برای اعتدالی و به اصطلاح بالانسی در طبیعت و خلقت قرار داده است. آفرینش در مسیر صلاحیت حرکت می‌کند. زمین صالحانه عمل میکنند. آسمان صالحانه میبارد، خورشید صالحانه میتابد. اینا میلیونها ساله که نقطه اعتدالشون حفظ شده و بر همین اعتدال دارن حرکت میکنن و بر همین اعتدال دارن تیر و دیماه و اردیبهشت اینا دارد میاد این سال و ماه و بس بگردید و بگردد روزگار، اینا دارن سیر خودشون رو میکنند. ما آدمیان عناصر خاطی این مجموعه هستیم، ما هستیم که اعتدال خلقت رو تبدیل به فساد میکنیم، ما هاییم که میاییم اعتدال طبیعت رو، صلاح طبیعت رو به فساد بدل میکنیم با تصرفات نابجامون، با تعدیها و تجاوزمون به طبیعت، به خلقت الهی، به دستندازی ها، به مواضع و موضعی که در توان ما نیست، در صلاح ما نیست، اما چنین و چنان میکنیم. این رابطه ما با طبیعت است. اینی که بارها میبینید این آیه شریفه مانند اینجا در آیات دیگر توصیه انبیاء الهی اینه که فساد در زمین نکنید، لا تفسدوا فی الارض. اون بعد طبیعی آیه یعنی فساد در جهان طبیعت، یعنی در دنیای پیرامون این آفرینش خدا رو خراب نکنید، استفاده درست کنید. اول نزی انشعکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما رو از همین زمین آفریده است، جسمتون رو، جانتون رو، و شما رو به آبادانی زمین گمارده است، نه به فساد این، به امارت، نه به خراب، به اصلاح، نه به افساد. خب این رنجی است که ما آدمیان متاسفانه ایجاد میکنیم برای خودمون. حالا از این حوزه ارتباط ما با طبیعت میگذریم، این فساد و صلاح در طبیعت، میرسیم به ارتباطات با خودمون، رابطه انسانها با هم. اگر بر اساس اون اصول و قوانینی باشد که خداوند در شریعت و در اصول خودش قرار داده است، بر پیامبران خودش از خاتم، از آدم تا خاتم، وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی اگر بر اساس همین منوالی باشد که به این بزرگان گفته است، بدونید بین انسانها چالش و درگیری و پنجه در پنجه افکندن و فساد پیش نمی آید. اما هنگامی که انسانها پا پس می کشند، هنگامی که انسانها از این قوانین و از این مقررات بهزیستی الهی عدول می کنند، علو می کنند به تعبیر قرآن، زیاده خواهی می کنند، پاپس می کشند، اینجاست که نقطه فساد تو جامعه شروع میشه، نقطه فساد تو اجتماع شروع میشه، هنگامی که از قوانین الهی پاپس می گذارند. حالا این فساد ممکنه فساد شخصی باشه، گاه ممکنه فساد شخص به شخص باشه، گاه شخص به اجتماع است. سه صورت داره. گاه یه فسادی است که بین من و خداست، دیگری نمیداند. گاه یه فسادی است که من با دیگران دارم عمل میکنم، دروغ خودش موجب فساد میشه. به تعبیر قدیمی ها، خدا رحمتشون کنه، بار کج به منزل نمیرسه، پای کج در کفش راست نمیرود. مثال هایی میزدم که خیلی پشت اینا حکمت بود. دروغ خودش فساده، یعنی در برخوردهای اجتماعی دروغ مسیر جامعه را منحرف میکند. گاه ممکنه فرد با جمع باشه، یه فردی ستم و ظلم و تجاوز و یه استبدادی رو نسبت به یه جماعتی تحمیل میکند، این شاخه سوم قضیه است. هر کدام از اینها که اتفاق بیفته، اولین چیزی که پیش میاد رشد متوقف میشه. عزیزان خوب دقت کنید، صلاح مساوی با ثمره، مساوی با رشد. هر کجا صلاحیت باشه رشد هست، ثمردهی هست. هر کجا فساد میاد اونجا چی میشه؟ دیگه این باغ امسال میوه‌ای ندارد. هر کجا فساد فکری میاد، فساد عملی میاد، فساد اخلاقی میاد، بدونید دیگه رشد و تعالی و تحقیق و نمیدانم پژوهش و نمیدانم کمال و معنویت و دیگه اینا، این میوه ها از چنین باقی بعید است، دیگه چنین نخواهد بود. یعنی با فساد توقف رشده، توقف ثمردهی و میوه دادن است. این حقیقتی است که در طبیعت و شریعت یکسان دیده میشه، در دنیا و در جان یکسوست. فرمود خداوند سبحان به اینها گفته میشود و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. حالا من یه جمله بگم آخر سخنم و بحث رو امشب تمام کنم و اون این ببینید. حالا ما این فساد و این صلاح دو تا کلمه رو گفتیم، توضیحات جنبی هم داده شد. ما برای ایجاد صلاحیت و اصلاح دو کار باید انجام بدیم. دو کار که انجام بدیم صلاحیت استوار میشه و به دنبالش رشد میاد، کمال میاد، مادی و معنوی میاد، اینا هر دو میاد، هیچ شک نکنید. یعنی مسیر میشه مسیر رشد، مسیر ترقی. یک، من اصطلاح عربیشو میگم، ترجمه میکنم، توضیح میدم. یک، ترک ما لا ینبغی. دوم، فعل ما ینبغی. اگر ما بخوایم صلاحیت باشه تو جانمون، تو وجودمون، تو جامعهمون، در محیط خانوادهمون، دو کار باید انجام بدیم. یک، ترک ما لا ینبغی، ترک اون چیزهایی که شایسته نیست و سزاوار نیست که انجام داده بشه. ترک ما لا ینبغی یه چیزهایی است که اینها به این اعتدال و به این صلاحیت لطمه میزنه، اینا رو باید ترکش کنیم، این هم دوزن کنار. دوم، فعل ما ینبغی، یه کارهایی باید بکنیم که این صلاحیت شایستگی با آن دارد و استمرارش منوط به اونه. یعنی اگر این کارها نکنیم صلاحیت تقویت نمیشه. این دو نکته وجود دارد. اگر اینو بخوایم به بیان عقلی بگیم، یه کمی رنگ فلسفی بهش بدیم، میگیم اینجا دو چیز وجود دارد. یک، باید موانع رو برداریم. دوم، باید مقتضی رو تقویت کنیم، مقتضی رو ایجاد کنیم، پشتوان. اگر صلاحیت بخواد در جامعه باشه، یه چیزهایی روشن و مبین در وجود ما باشه، اینا ضد صلاح هست. من شخصی بگم اول، بعد دیگه شما خودتون تصریح بدید به هر جا که دلتون میخواهد و میطلبد، دیگه اختیار خودمونو که داریم. به شخص عرض میکنم، وقتی انسان در وجود خودش نگاه میکند، یه فریاد برمیآورید به سر کسی، یه داد بی جا میزنید، شیشه ماشین میاد پایین، یه ناسزایی گفته میشه، میرید 10 متر بالاتر، 100 متر بالاتر. اگر این بستگی داره به اون حساسیت صلاحیت روحتون، چقدر لرز نگارتون قوی باشه، گاهی این ناسزا رو میگید، 1 دقیقه بعد تا ماشین حرکت میکنه میگید چه اشتباهی کردم. تاریکیش رو حس میکنید تو روحتون، احساس میکنید کدر شدید. گاه اینجا نه، 1 ساعت بعد، گاه 24 ساعت بعد، گاه 1 هفته بعد میاد، برمیگرده و این احساس بهتون دست میده. این بستگی به شدت حساسیتتون داره به ناسزا، به شدت حساسیتتون داره به دروغ، به خیانت، به جفا، به همه چیز. یعنی دقیقا ما خودمون احساس میکنیم عزیزان که یه نکاتیست، یه مسائلیست، یه گفتنیهاییست، یه شنیدنیهاییست، یه خوردنیهاییست، که اینها رو وقتی میخوریم احساس تاریکی میاد تو وجودمون، یعنی مانع برا صلاحیتمون ایجاد میشود، مانع برا رشدمون. احساس میکنیم دیگه اون ذهنیت قبلی رو نداریم، اون نبوغ، اون حافظه قبل رو نداریم، احساس میکنیم اون معنویت، اون نشاط روحی رو نداریم. گاهی برای ما یه غزل میخواندن، به بیت دوم سوم که میرسید دلمون پرواز میکرد، تا که میگفتن بیوفا نگار من، میکند به کار من خندهای زیر لب اشبهای پنهانی، بهل امتحانی دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. پرواز میکردیم. اما حالا برای ما غزل چیست؟ نص سریع کلام خدا را هم میگویند به گوش ما، میبینیم دلی تکان نمیخورد، حالی نمیآید، نشاطی دیده نمیشود، چشمی تر نمیشود، قلبی تکان نمیخورد، پایی محکم نمیشه. احساس میکنیم جور دیگری شده است، یه موانعی تو صلاحیت ما ایجاد شده، یه موانعی ایجاد شده براساس. باید این موانع را برداشت، این موانع رو باید برداریم. حالا برای اینکه این لوکوموتیو صلاحیت به شدت و حدت تیه طریق بکند و در بلندی ها و در سینه ها و در گردنه ها توقف نکنه و با قدرت خود به اوج به قله برسه، فلق تحمل عقبه، این عقبه و گردنه رو به تعبیر قرآن تهی کنه، باید مرتب دیدید توی فیلم ها قدیم بودین زغال سنگ رو میریختن موتور لوکوموتیو، یکم کمتر میریختن کم میابود، باید این سوخت بیاد بالا، فعل و ماینبقی، باید یه کارهایی بکنیم که این صلاحیت هی مشعل اون تو وجودمون فروزانتر باشه، هی تقویت بشه این صلاح. این معادله عقلی، نقلی، عرفانی، فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی هم هست. تو اقتصادم قصه همین است، باید موانع رشد اقتصاد رو برداشت، مایه های تقویت رو باید تزریق کرد به بازار. این معادله کاملا روشن عقلی است. صلاحیت اگر بخواهد در وجود بیاید، باید موانع اون رو، عزیز من جان برادر، برچینیم و باید عوامل تقویتش رو هی استمرار بدیم، و الا دیگه این صلاح به تدریج بدل به فساد می شود و خود به خود میشه خروج از اعتدال، امانی که در این واژه گفتیم. حالا اینا همش مقدمه شد برای ورود به آیه شریفه که و اذا قیل لهم، هنگامی که به اینها گفته می شود لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید، میگن ما کجا فساد میکنیم؟ ما که اهل صلاح و سدادیم، ما که فسادی نداریم. و چه و چه بدترین جهل ها کدام است؟ جهل مرکب. خوشا به حال اونهایی که جهل بسیط دارن، خوشا به حال اونهایی که مثل بنده انشاءالله نمیدانند جاهلند و میدانند که جاهلند، لذا سعی میکنند به هر کجا که میتوانند دستشون رو بیاویزن به چیزی بفهمند در دنیا. اونهایی که نمیدانند و از ندانستن خودشون رنج میبرند و دوست دارند بدانند، آگاه بشند. اما وای به حال اون روزهایی که کسانی که نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند. اینها رو به حالشون باید گریست، اینها رو باید به حالشون گریست. حالا انشاءالله شرح و بسط این سخن که بسیار مطالب لطیفی داره این آیات، دعایی پشت سر هم انشاءالله فرو می نهیم برای نوبت آینده و گفتگوی بعد که خدمت عزیزان مطالب رو بازگو خواهیم کرد به حول قوه اله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.